در این برنامه دو میهمان داریم. دکتر پیروز مجتهدزاده، کارشناس روابط بین‌الملل، استاد دانشگاه و مشاوره سیاست‌گذاری ایران و مهندس محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی، چهره شاخص مطبوعات تحول طلب و از امضا کنندگان فراخوان رفراندوم بر سر قانون اساسی جمهوری اسلامی. سوال اولم، وضعیت جدید مسئله هسته‌ای ایران با برخورد به گفته تحلیلگران مثبت ایران به پیشنهادهای تشویقی و تغییر لحن تدریجی ایران در دو هفته‌ای که این پیشنهادها ارائه شده چگونه است؟ آقای مجتهدزاده،
ظاهراً هر دو طرف در بحث‌های جدید بر سر مسائل مرکزی دارن به یک صورتی از تفاهم نزدیک می شوند. ظاهراً یکی از مواردی که دو طرف با هم نزدیک شدن این است که اصل تعلیق را ایرانی ها پذیرفتند و گفتند که ما همیشه اصل تعلیق قلب کردن رو قبول داشتیم و غرب هم روشن کرده است که تعلیق دائم رو مورد نظر ندارد و برای یک دوره موقت حاضر است بپذیرد، صورت بگیرد. و خب این مواضع در اینجا با هم نزدیک شدن. مسئله دیگر که بسیار نکته حساسی بود و مورد اختلاف بود است گستره تعلیق بود و اون هم این بود که در ایران صحبت از این شده بود که تعلیق در مورد پژوهش و کارهای علمی در دانشگاه ها نمیتواند صورت بگیرد. از نظر قانونی مقررات MPT مخالف این هست که اصل تعلیق از اورانیوم در کارهای پژوهشی متوقف بشود. و اینجا از طرف غرب صحبت از این بود که تعلیق باید شامل راهل آموزشی و پژوهشی هم بشود که ظاهرا غرب در این مورد هم یک قدم جلو گذاشته است و تا اونجا که من درک میکنم یا پذیرفته است که به صورتی در این زمینه میشود کنار آمد. و حتی من شنیدم که جورج دبلیو شخصا گفته است که اصل تعلیق کردن در خاک ایران به منظور پژوهشی را می‌پذیرد. من فکر می‌کنم این وضعیت شکستن بن‌بست باشد. این وضعیت جدید بازگشت به دوره مذاکره خواهد بود، منتها در شرایط بهتر و مهم‌تری.
آقای مجتهدزاده، برآوردشون اینه که در وضعیت جدید مذاکرات از بن‌بست خارج شده و ایران در شرایط بهتری قرار گرفته. نظر شما آقای سازگارا؟
ببینید، نقطه مرکزی اختلاف بر سر غنی‌سازی در داخل خاک ایران بوده و هست. اونجا که 2 سال پیش در مذاکرات پاریس به ایران داده بودند قبول غنی‌سازی به سطح آزمایشی و داشتن چندین سنتریفوژ برای این کار بود برای ایران، منتها سال گذشته که با رئیس جمهوری آقای احمدی نژاد ایران یک طرفه توافقات پاریس رو نقض کرد و پلم رو در اصفهان شکوند، اروپایی ها سخت گرفتند و اعلام کردند که دیگه حتی با اون تعلیق غنی‌سازی آزمایشی هم موافق نیستند. ایران باید تمام موجودی کیک زرد خودش رو هم اظهار کنه، اعلام کنه بی قید و شرط و بدون هیچ گفتگویی. به نظر میرسد که پیشنهاد جدید یک قدم نزدیکتر شده به اونچه که 2 سال پیش به ایران میدادند، ولی هنوز به اون مرحله هم نرسید. اما اختلاف اساسی که پیدا شده اون چیزی است که ایران مدت‌ها دنبالش بوده. یعنی در 2 سال قبل هم ایرانی‌ها در مذاکرات با اروپایی‌ها دائما تکرار می‌کردند که امریکایی‌ها باید به ایران تضمین امنیتی بدن. اونچه که ایران به عنوان تضمین امنیتی از آمریکا می‌خواهد این است که اگر در ایران نقض حقوق بشر و دموکراسی اتفاق افتاد، آمریکایی‌ها چیزی نگویند. من به نقل از مقامات آمریکایی میگم این رو. و اگر نه که خب به طور رسمی آمریکایی‌ها همیشه گفتن که ما نمی‌خوایم رژیم چینج در ایران بکنیم، تغییر حکومت بدیم و یا تهدید نظامی بکنیم. و این داستان تضمین البته نکته‌ای است که به نظر من بسیار بحث‌انگیزه، چون آمریکایی‌ها در قبال کره شمالی هم حاضر نشدن چون این تضمینی رو بدن. و این خواسته ایران البته خواسته‌ای است که به نظر من اگر آمریکایی‌ها تن بدهند، به لحاظ دیپلماسی و حداقل به لحاظ موقعیتشون در میان مردم ایران بسیار بسیار به زیانشون تموم خواهد شد.
آقای سازگارا میگن ایران حتی از نقطه‌ای که 2 سال پیش در اون قرار داشت به عقب‌تر هل داده شده. نظر شما چیه آقای مجتهدزاده در این مورد و در مورد اون مطلبی که درباره تعریف ارائه داده شده شون از تضمین‌های امنیتی که میگن تهران از واشنگتن میخواد؟
یک این است که در مذاکرات دو ساله بین اتحادیه اروپا و ایران به دلیل دولت جدیدی که در ایران انتخاب شد متوقف نشد. اگر خوب به یاد بیاوریم و اسناد تاریخی در میان هست، حدود چند هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری مذاکرات متوقف شد و در حقیقت اروپایی ها بودند که مذاکرات متوقف کردن و خودشون هم اعلام کردن که مذاکرات به بنبست رسیده است. دولت احمدی نژاد تصمیم گرفت که دو پایگاه اصفهان و نطنز رو باز بکند و یک طرف هم نبود، با موافقت IAEA سازمان انرژی اتمی بین المللی صورت گرفت و با اطلاع اونا صورت گرفت و با حضور نمایندگان اونها صورت گرفت. دلیلش هم این بود که وقتی مذاکرات متوقف شد، تعهدات پاریس و تهران خود به خود لغو شده بودن، چون اون تعهدات پاریس و تهران برای طول زمان مذاکرات صورت گرفته بود. مسئله دیگر این است که تضمین هایی که ایران میخواهد، البته آقای سازمان خیلی به درستی اشاره کردن که این حرف سیست امریکایی ها میزنن. من مطمئن نیستم که این حرف درست باشد که منظور از تضمین هایی که ایران خواهد باشد صحبت از این باشد که در زمینه های دموکراسی و مطلب و بشر در ایران امریکایی ها چیزی نگید. نه هیچ دولتی، حالا جمهوری اسلامی یا دولتی، نه هیچ دولتی میتواند چنین تقاضایی را بکند و نه هیچ دولتی میتواند چنین تقاضایی را حتی بشنود. در اینی که اینجا بحث اعتراض عدم دموکراسی در یک جامعه و یا این نقض حقوق بشر جزو معاملات دیپلماتیک بین دو کشور نیست که یه دولت از دولت دیگر بخواهد که در این زمینه مذاکره بکنه. اون چیزی که من به نظرم میآید مورد توجه دولت ایران بوده و هست، تضمین هایی بوده است در زمینه امنیت ایران. ببینید شما این حوادث اخیر آذربایجان رو در نظر بگیرید که همه تجدید طلبا رو سم میکنن دور هم دیگه و اینها رو تشویق میکنن، سرمایه بهشون میدن، امکانات در اختیارشون میذارن که بروند دست اقدامات تجدید طلبی در کشور ایران بزنن و ما نمونه های اقدامات در خوزستان و در تهران دیدیم. این وضعیت اخیر آذربایجان رو هم دیدیم. من فکر میکنم منظور دولت ایران در این زمینه تضمین در دست برداشتن از این جور اقدامات است علیه ایران.
آقای سازگاران موافقید با آقای مشتاق‌زاده؟
نه، من با آقای دکتر مشتاق‌زاده در این خصوص موافق نیستم. اون چیزی که من عرض کردم، ببینید راجع به تجزیه ایران هم شما مطمئن باشید، همونجوری که مشتاق‌زاده هم گفتن، هیچ دولتی اگر هم چنین اقداماتی رو بکنه که سر میز مذاکره گردن نمیگیره که، آنچنان که الان در قصه بصره و حتی داخل عراق مرتباً انگلیسی ها و امریکایی ها ایران رو متهم به دخالت در عراق میکنن و نمونه های موشک هایی که شلیک میشه و سلاح های تروریست ها رو عرضه میکنن که با سلاح های ایران همخونی داره و حتی ساخت ایران گاهی مثلا هستش، اما ایران قویان تکذیب میکنه و قویان میگه که نخ بنده در عراق هیچ دخالتی نمی. متقابلا ایران انگلیس ها رو و تا حدی هم امریکایی ها رو متهم میکنه که در خوزستان بمبگذاری کردین یا در بلوچستان شلوغ میکنید و اونها هم البته قویان تکذیب میکنن که نخ ما نکردیم. مرادم این است که این قبیل کارها اگر کشورهایی هم بکنن هرگز گردن نمیگیرن. اما اون چه که عرض کردم، واقعا البته بگم به نظر من این موضوعی که ایران مطرح میکنه بسیار دردآوره، حاکی از ضعف یک دولته که از یک دولت خارجی تقاضای تضمین امنیت خودش رو بکنه. امنیت رو باید دولت با اقتدار در کشور برقرار کنه و متکی به مردمش باشه. مشکل الان این که من نقل کردم به نقل از معاون شورای امنیت ملی امریکا که سال گذشته در یک دیدار دوستانه ایشون به من میگفت که در مذاکرات با اروپایی ها ایرانی ها مرتباً تکرار میکنن که امریکا نسبت به ایران رفتاری رو داشته باشه که نسبت به عربستان یا مصر داره، یعنی اونجا هم اگر نقض حقوق بشر و دموکراسی اتفاق میفته که میفته، امریکا چشمش رو کم و بیش میبنده، آنچنان که واقعا هم امریکا این کارو میکنه. البته به نظر من این مشکل حکومت ایران رو حل نمیکنه، برای اینکه اونهایی که مدعی نقض دموکراسی و حقوق بشر در ایران هستن ملت ایران هستن، روشن فکرای ایران هستن، روزنامه‌نگارای ایران هستن، مبارزین ایران هستن که به زندان میافتن و اینها که کوتاه نمیان که، و مطمئنن هیچ کدوم از اینها هم نه دستور از جای میگیرن، نه وابستگی به جایی دارن، نه منتظر میشن آمریکا یا هر دولت دیگه‌ای بخواد چیزی بگه.
بعدن به مسئله نقش مردم و فعالان سیاسی میپردازیم. الان آقای مشتاق‌زاده می‌خواستم ببینم نظرتون درباره پاسخ آقای سازگارا چیه. این سوال رو هم جواب بدین که اگر مذاکرات انجام بشه، مشوق‌ها اعلام بشه، ایران آیا در موقعیتی قرار میگیره که به جای تاکید بر روی شعار به دیپلماسی رو بیاره و در این صورت اون وقت تکلیف نظام جمهوری اسلامی با اون دسته از حامیان پروپاقرصش که ضدیت با آمریکا و غرب به بخشی از هویتشون تبدیل شده چی میتونه باشه؟
من یک اشاره بکنم. ما میدانیم که بسیاری از این گروه ها میدارن به دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی ایالات متحده امریکا و وزیر خارجه ایالات متحده امریکا هر ساله به طور رسمی اعلام میکنند که از کنگره 17 میلیون 11 میلیون اعتبار میگیرد برای صرف مخارج اینجور مباحث. اون چه مسلم هست این است که ما نمیتوانیم منکر این واقعیت شویم که ایالات متحده امریکا همراه با اتحادیه اروپا برای برخورد با ایران برای پیشبرد اهداف خودشون فشارهایی سعی میکنن که روی دولت ایران بیاورن و این فشارها قطعی هست. هر دولتی در همچین رابطه‌ای سعی میکنه با استفاده از اهرم‌های فشار منظور و مقصود خودش رو به ثمر برسونه. من فکر نمیکنم ما اینجا بتوانیم که اینجور مطالب رو دفاع بکنیم. اینی که دولت ایران در مذاکراتی در گفتگوهای افراد دولت ایران خواستن که امریکا راجع به حقوق بشر چیزی نگوید، من اطلاعی ندارم. از این آقایونم بعید نیست که از این حرفا بزنن، برای اینکه متاسفانه حتی در توافقهای پاریس و در توافق تهران ما شاهد هستیم که وزیر خارجه سابق تمام تلاشش بود یکی از آیتم هایی که به عنوان مشوق های اروپا به ایران ارائه بشود عدم حمایت از مجاهدین هست که حیرت انگیز بود. چطور شما می توانید یک مسئله ای که تقریبا می شود گفت هیچ گونه ارتباطی به قضیه ندارد، در اساس و اصول هم هیچ گونه اهمیتی ندارد، که شما بخواهید که منافع ملی را در یک جایی شما تأخیر دهید به دلیل اینکه حمایت از مثلا فرض کنید گروه مجاهدین قطع بشود از طرف اروپا که بارها اونا اعلام کردن که این حمایت قطع کرده بود. بعید نیست که از این صحبت ها شنیده بشود، ولی فرض بنده این هست که ما در تحلیلی که بر اساس واقعیت ها انجام می دهیم باید به این صورت است که فشار دولت ایالات متحده امریکا روی دولت جمهوری اسلامی ایران بر در زمینه مسائل هسته‌ای محدود نیست به اینه که هر سال یک بار از نظر حقوق بشر نقض حقوق بشر دولت رو محکوم کند. خیلی گسترده‌تر از این حرفا هست. در مورد بریتانیا و ایران در هسته چنان که فرمودن باید ما دقت داشته باشیم که نخست وزیر بریتانیا بعد از اینکه تهمت رو مطرح کرد در مورد دخالت ایران در اونجا، دو هفته بعد این تهمت رو پس گرفت، گفت ما روشن شد که مسئله به این صورت نبود. از یک طرف، از طرف دیگر در بمبازی هایی که در خوزستان و تهران صورت گرفت از طرف گروه الاحواز در اخبار رسمی آمده بود. رئیس این گروه با آقای جکستا وزیر خارجه سابق بریتانیا ملاقات کرده بود و با نخست وزیر و وزیر خارجه کانادا هم ملاقات کرده بود و به دستور جکستا اداره مرکزی این تشکیلات در لندن گذاشته شد که الان من فکر کنم که با تغییر وضعیت جکستا اون تشکیلات هم به هم خورده باشد. اینها واقعیت هایی هستند که ثبت شده است و هر دو طرف آشنا هستند با این مسائل. در مورد اینی که ایران باید دیپلماسی رو بشناسد، کمترین تردیدی ما در این زمینه نداریم. هر دو طرف باید به دیپلماسی مراجعه بکنن. چرا؟ چون این خواسته بعد اقداماتی که صورت گرفت و پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد کشانده شد، ما شنیدیم هم از دبیرکل سازمان ملل متحد، هم از پاپ اعظم، هم از سران کشورهای مختلف و سیاستمداران و رهبران جهان همه و همه توصیه کردن که دو طرف باید که به جای فشار آوردن به همدیگر و به جای تهدید به همدیگر و به جای زورگویی نسبت به همدیگر باید به دیپلماسی مراجعه بکنن و مسئله رو صلح‌آمیز حل بکنن.
اون وقت تکلیف نظام جمهوری اسلامی با بخشی از پایه اجتماعیش که علاقه شدید ضد غربی و ضد آمریکایی داره چیه؟
من فکر میکنم که تقریبا ما در اینجا مسئله‌ای نداریم، برای اینکه اون بخشی از جامعه که به اصطلاح شعارهای ضد آمریکایی دادن و مخالفت میکنن با این بحثا، این بخش جدای از تشکیلات دولتی نیست، مستقل از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نیست و من احساس میکنم دولت جمهوری اسلامی ایران در ساکت کردن این بخش و قبولوندن سیاست‌های جدید خودش به این بخش فکر نمی‌کنم مشکل زیادی داشته باشه.
ممنون آقای مجتهدزاده. آقای سازگارا، جلوتر به نقش مردم اشاره کردین. مستقیم یا غیر مستقیم مردم، فعالان مدنی، مطبوعاتی و سیاسی چه نقشی میتونن در تعیین خط مشی و سمت و سوی برنامه هسته‌ای داشته باشن؟ آیا میتونن داشته باشن؟
تا الان که والا نشون دادن که نه خیر، هیچ تأثیری ندارن، برای اینکه سکان سیاست خارجی ایران سالها در دست مقام رهبریه. تا سطح سفرهای ایران در کشورهای مختلف با نظر نهایی ایشون تعیین میشن، یا مثلا این دیکته کردن سیاست نگاه به شرق که ما رو بیش از پیش به دامن روسیه برده، دیکته ایشون هست به وزارت خارجه ایران. در قصه هسته‌ای هم الان اون دوتا چیزی که حالا ایران داره زور میزنه بگیره در حدود امتیازاتی که در پاریس به ایران دو سال پیش میدادن، و یکی هم آخرش مذاکره کردن با آمریکایی‌ها و حالا تضمین گرفتن یا به قول آقای دکتر مشتری‌زاده کم کردن فشار آمریکایی‌ها، این رو چند سال پیش در دولت آقای کلینتون آمریکایی‌ها حاضر بودن بکنن. در سفر آقای خاتمی به سازمان ملل یادتون باشه آقای کلینتون هم در خاطراتشون نوشتن و خیلی‌ها هم گفتن که آقای خاتمی در تهران از آقای خامنه‌ای کسب تکلیف کرده بودن، ایشون گفته بودن نخیر ملاقات با آقای کلینتون نکنید، و در نتیجه در راهروهای سازمان ملل آقای کلینتون از این راهرو به اون راهرو می‌رفتن، آقای خاتمی هم فرار می‌کردن که مبادا اتفاقی هم همدیگر رو نبینن. میخوام بگم سیاست خارجی صرف نظر از اینکه مردم چی بگن یا دانایان کشور چی بگن یا متخصصین سیاسی چی بگن، مستقیما توسط مقام رهبری تعیین میشه، و نتیجهش هم به نظر من این شده که بعد از چند سال به زور و ضرب میخوایم برگردیم چیزایی رو بگیریم که راحت‌تر و خیلی با امکانات بیشتر چند سال پیش به ما میدادن، و حالا باید راستش با تحمل خفت و خاری این که از یک دولت خارجی بخواهیم که به ما تضمین امنیتی بدهد بریم سر میز مذاکره بشیم. ولی من فکر میکنم اون چم که در مورد داخل ایران و مردم شما میگین، من هم کاملا مشتری‌زاده موافقم، و اون این است که اون کسایی که شعارهای مرگ بر آمریکا میدن و میریزن تو خیابون و گاهی هم مخالفین رو کتک میزنن، یا یک بدبختی اگر تا همین چندی پیش هم میگفت با آمریکا مذاکره بکنیم میریختن جلسه شو به هم میزدن کتکش میزدن، اون آدم ها من فکر میکنم سرشون به هر حال جوری به حکومت وصله، و بنابراین حکومت خیلی ساده فقط دستور میده و اونها دیگه هیچ اقدامی نخواهند کرد. الان که ناه اقتدارگرای به اصطلاح موسوم به راست ما قدرت رو به دست گرفته، تصورش بر این است که فرصت مناسبی داره که خودش با امریکایی ها کنار بیاد و به این ترتیب حکومت خودش رو مستحکم بکنه.
آقای مشتری‌زاده، نظر شما درباره اون چه آقای سازگارا درباره نقش مردم آگاهانه سیاسی نهادهای حکومتی و رهبر گفتن چیه؟
اولا شما میدونید که من اصلا آدم سیاسی نیستم که وارد بحثای سیاسی این جناح یا اون جناح بشم، ولی تجربه خود من ثابت میکند یک نوع تاثیرگذاری رو افرادی مثل من میتوانند در مسائل سیاست خارجی داشته باشند، و این رو من بر اساس تجربه خودم پیگیری میکنم این بحث رو. فکر میکنم علت اینه که بعضی از بحثای من تاثیر گذاشته است در تصمیم گیری روابط خارجی به همین دلیل غیر سیاسی بودن وضعیت و من و نوع بحث من بوده است. من برای نمونه به شما میتونم بگم که مثلا در بحث مربوط به ادعای امارات متحده عربی نسبت به جزایر و ابو موسا و شیوه برخورد ایران با این مسئله خیلی مؤثر بود نظراتی که دادم در مورد جلوگیری از تصمیم دولت آقای خاتمی برای پیوستن به اتحادیه عرب. فکر میکنم من تونستم این تصمیم رو عوض بکنم. در تصمیم دولت آقای خاتمی مربوط به آخرین لحظات حیات رژیم صدام حسین، لحظاتی که معلوم بود سقوطش قطعی شده بود و این دولت تصمیم گرفته بود که به صدام حسین بپیوندد، بر اساس راهنمایی های وزیر خارجه قطر، وزیر خارجه ما دنبال این بود که با صدام حسین کنار بیاد، تونستم اون سیاست رو تغییر بدهم. البته طبق قانون اساسی ایران تصمیم‌گیری در روابط خارجی با شخص رهبری است، چنان که در ایالات متحده آمریکا هم ما می‌دونیم که در روابط خارجی شخص جورج بوش بیشترین تصمیم را می‌گیرد، تصمیم قطعی او می‌گیرد و وزیر خارجه فقط تکرار بحثا رو می‌کند. در فرانسه هم ما هم چه وضعیتی داریم. به هیچ وجه نمی‌خوام که هیچ چیز را توجیه بکنم، فقط می‌خوام که توجه بدم به اون چیزایی که جنبه قانونی دارند و جنبه اجرایی دارند. بنده در سیاست خارجی دولت قبلی در مورد روابط خارجی دولت قبلی انتقادات بسیار زیادی می‌کردم. انتقادات من نسبت به رفتار و حرکات و گفته‌ها و اقدامات خرازی فکر می‌کنم برای همه آشکار هست. خود آقای خرازی هم در مجلس وقتی ازش پرسیدن در بعضی از موارد سیاست خارجی، گفت من هیچ کار هستم و همه کار رهبر هست. جواب من این بود: آیا غیر از این است که پرونده موضوع مربوطه از طرف وزارت خارجه تهیه می‌شود، تدارک دیده می‌شود، جمع‌آوری می‌شود اطلاعات و غیر ذلک، و به صورت شق اول و دوم و سوم دسته‌بندی شود تا تصمیم‌گیرنده بتواند تصمیم بگیرد؟ گفت هستن نه. آیا خیر از این است که یکی از شقهای شما را رهبر تصمیم میگیرد و برای اجرا به خود شما برمیگرداند که شما اجرا بکنید؟ گفتن نه، همین طور است. پس به این ترتیب از سه قسمت کار، دو قسمتش مربوط به وزارت خارجه میشود و اینی که وزیر خارجه میآید رأسا تصمیم میگیرد که مثلا به صدام حسین بپیوندد در اون لحظات وحشتناک، بعد ازش وقتی سوال میکنم میگم من تقصیر ندارم، از رهبر بپرسید. آیا این به این معنی نیست که وزارت خارجه در همون دو بخش از سه بخش سهمی که دارد میخواهد از خودش رفع مسئولیت بکند؟ و آیا رفع مسئولیت کردن اساسی فساد در روابط خارجی ما و در سیاست های داخلی ما بوده و آن هم هست؟ آیا غیر از این هست؟ بسیاری از تصمیمات را خودشون میگیرند ولی به هیچ وجه حاضر نیستن که مسئولیت قبول بکنند، و این عدم قبول مسئولیت چیزی است که مملکت ما رو به این روز انداخته و جلوی پیشرفت مملکت رو میگیرد. در مورد ملاقات کلینتون و آقای خاتمی، من همین سوال رو دوباره میپرسم. اگر تصمیم گیرنده نهایی و تصمیم گیرنده اساسی و تنها تصمیم گیرنده در روابط خارجی رهبر هست، با توجه به اینی که این قرار ملاقات که بین خاتمی و کلینتون پیش بینی شده بود، ما میدانیم که ماها روش کار شده بود، اگر رهبر همه کاره هست و بقیه هیچ کاره هستن، پس میبایستی این تماس ها هم با اطلاع آقای رهبر صورت گرفته باشد. چطور هست که وانمود میشود که آقای خاتمی بعد از اینکه این تماس ها رو گرفته و رهبرم آگاه داشته، آخرین لحظه تلفن میزند و از رهبر دستور میگیرد، رهبر هم موافقت نمیکند؟ کلینتون ممکنه این رو نوشته باشد، قطعا بهش اعتقاد دارد، ولی کلینتون وضعیت داخلی ما رو فکر نمیکنم که کاملا باهاش آشنا باشد. سوال من این است که آقای خاتمی اگر در روابط خارجی فقط رهبر همه کار است و بقیه هیچ کار هستند، پس اون سیاست تنش‌زدایی شما هم به دستور رهبر بوده است، پس گفتگوی تمدن‌های شما هم به دستور رهبر بوده است.
آقای سازگارا، ضمن ابراز نظر درباره پاسخ آقای مجتهدزاده به این نکته هم بپردازیم که به گفته بسیاری از مفسران حتی در خارج از ایران، دولت ایران در جا انداختن برنامه هسته‌ای به عنوان یک حق خدشه‌ناپذیر ملی موفق بوده و برخی منتقدان میگن دولت با شعار ملی کردن انرژی هسته‌ای میکوشه سیاست قدیمی خودش رو ادامه بده. ارزیابی شما از عملکرد دولت بعد از این حرفای جدید در این باره چیه؟
ما در قانون اساسی فعلی ایران نداریم که رهبر مسئول سیاست خارجی کشوره. بگذار بر این که فرق عمده اختیاراتی که رهبر ما در قانون اساسی داره با سایر نقاط دنیا، من جمله اختیاراتی که مثلا رئیس جمهور آمریکا داره، این است که در آمریکا یا هر جای دیگه هر کس به تناسب اختیاراتی که داره باید جواب بده به مجلس، به مردم، به مطبوعات، به رسانه‌های آزاد. اما در ایران رهبر به هیچ کس پاسخگو نیست، سهل است هر کس بهشون انتقاد بکنه، سر و کارش با داغ و درفش و زندان هم گفت. به نظر من سیاست درست نه در این خصوص، در همه زمینه‌ها این است که ما از یک موضع اقتدار ملی در دنیا حضور داشته باشیم، با روند جهانی شدن و گلوبالایزیشن همسویی کنیم، با پیمان‌های دنیا ارتباط مناسب داشته باشیم، در تجارت جهانی حضور داشته باشیم، در بازارهای دنیا حاضر باشیم و به اصطلاح از جامعه شبکه‌ای که به قول آقای کاستلز در عصر جهانی شدن به وجود اومده از طریق کمپانی‌های بزرگ حضور داشته باشیم، در اون حالت وقتی هم که یک حضور روشنی در اقتصاد دنیا داشته باشیم، نه احتیاج به آمریکایی‌ها داریم، نه احتیاج به روس‌ها داریم که تحت حمایتشون بشیم، نه احتیاج به کسی داریم.
و آقای مجتهدزاده، جمع‌بندی شما؟
من فکر می‌کنم که بدون کمترین تردیدی این تحول رو باید به فال نیک گرفت، برای اینکه مقدار زیادی این مسئله انرژی هسته‌ای ایران درگیر یک سلسله لجبازی‌های بی‌جهت شده بود. اون چه مسلم هست این است که ایالات متحده آمریکا، کما اینکه احتیاج نیست که من تهمت بزنم، همزمان و همصدا و همگام با اسرائیل سعی می‌کرد که این حرف رو از ایران بگیرد و تا همین چند روز پیش جورج دبلیو بوش صحبت از این می‌کرد که ایران باید برای ابد غنی‌سازی را متوقف بکند، به دلیل اینکه اگر نکند بمب اتم خواهند ساخت علیه اسرائیل یا آمریکا به کار خواهند بود. امروز خب ما می‌بینیم که در نتیجه بلاد منطق حاکم شده است، در هر دو طرف بحث منطق حاکم شده است و این رو باید به فال نیک گرفت. فقط چیزی که باقی میماند این است که اگر بعضی از کارهایی که باید صورت بگیرد اگر صورت نگیرد، من فکر نمی کنم که موفقیتی در اینجا حاصل بشود. یکی از عمده ترین این کارها همین است که جلوتر من
من اشاره کردم، دو طرف دست از اخلالگری، زورگویی و اقداماتی نسبت به وحدت ملی یک کارچگی سرزمین یکدیگر بردارد. ببینید اتحادیه اروپا هم در این زمینه دست به کارهایی زده است که باید این کارها رو متوقف بکند. مثلا اتحادیه اروپا 2-3 سال هست الان از وقتی که مذاکره با ایران شروع شد، هر ساله در اطلاعیه مشترک با شورای همکاری خلیج فارس مواضع ابوظبی در ادعا نسبت به خاک ایران در جزایر ایرانی را تایید میکند، تاکید میکند شما نمیتوانید با قدرتی به تفاهم و توافق برسید در حفظ یک بخشی از منافع ملی به قیمت از دست دادن یک بخش دیگر از منافع ملی و یک پارچه سرزمین خودتون. لاجرم من فکر میکنم دولت ایران باید با هوشیاری دست از بعضی از حرفای بی جهت و بی مورد بردارد و به جای امتیازاتی را که میخواهد، امتیازاتی باشد که مستقیما مربوط بشود به منافع ملی ایران، وحدت ارضی ایران و وحدت ملی ایران، و باید از هر دو طرف بخواهد که حالا نه به کلمه تضمین امنیتی، به هر کلمه دیگری خواهد بود، باید که بخواهد که این اقدامات و این عملیات علیه وحدت ارضی ایران، وحدت ملی ایران و منافع ملی ایران متوقف بشه.
با سپاس از پیروز مجتهدزاده و محسن سازگارا، میهمانهای ویژه میزگرد امروز برای بررسی تازه ترین تحولات در مسئله هسته‌ای ایران، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. بخش بعدی خبر ساعت 8.